ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، سلام گرم ما را هم همگی ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 12 ماه مه سال 2024 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا سلاحی روانشاد هستم، شما را همراهی میکنم در این مدت، اما نه پیش از اون که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
با سلام. به رغم نگرانی‌های بین‌المللی، ارتش اسرائیل روز یکشنبه به پیشروی خود در عمق شهر رفح در جنوب غزه ادامه داد. به گزارش اسوسییتد پرس، رفح که آخرین پناهگاه بیش از 1 میلیون غیر نظامی در غزه است، به دنبال دستور ارتش اسرائیل حدود 300 هزار نفر از این منطقه گریخته‌اند. بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده بار دیگر ضمن مخالفت با حمله نظامی اسرائیل به رفح گفت اسرائیل بدون داشتن برنامه‌ای مشخص برای خروج از غزه و دوران پس از پایان جنگ همچنان با این بحران باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، با گسترش عملیات اسرائیل در رفح، وزارت خارجه مصر اعلام کرد قصد دارد به طور رسمی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری مبنی بر نسل کشی اسرائیل در غزه بپیوندد. اسرائیل اتهام نسل کشی در غزه را رد می‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل روش عاقلانه‌ای نیست و موجب تقویت حماس خواهد شد. دیوید کامرون در گفتگو با شبکه بی بی سی درباره تحریم تسلیحاتی اسرائیل در صورت حمله آن کشور به رفح افزود کشورش تنها کمتر از 1% از تسلیحات اسرائیل را فراهم می‌کند و در صورت نقض جدی قوانین بین‌المللی می‌توان مجوز صدور آن را متوقف کرد. به تازگی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت حمله همه جانبه اسرائیل به رفح، دولتش تحویل برخی سلاح‌های سنگین به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد در صورت تهدید اسرائیل، جمهوری اسلامی ممکن است دکترین هسته‌ای‌اش را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اگر اسرائیل تهدید بکنه کشورهای دیگر رو به توان هسته‌ایش، طبیعتاً کشورهای دیگه که ساکت نمیتونن بشینن، و به همین دلیل من اعلام کردم در مصاحبه‌ای که با الجزیره داشتم که اگر اسرائیل جسارت بکنه و بخواد ایران رو تهدید هسته‌ای بکنه، ما ممکنه که در
کمال خرازی روز یکشنبه در همایشی که گفتگوهای ایرانی عربی معرفی شده، همچنین گفت که جمهوری اسلامی دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و کاربرد آن را حرام می‌داند. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی همچنین آمریکا و اروپا را متهم کرد که به اسرائیل در دست یافتن به سلاح هسته‌ای کمک کردند. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در واکنش به پذیرفته شدن فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در جشنواره کن را تخلف محرز توصیف کرد و گفت با این اقدام برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی تولید فیلم بدون مجوز وزارت ارشاد و شرکت آن در جشنواره‌های خارجی را غیرقانونی خواند و افزود همراه با نهادهای قانونی جلوی تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی گرفته خواهد شد. و امیر حسین بانکی پور از طراحان لایحه حجاب در مجلس میگوید بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب، افراد خارجی که در ایران حجاب را رعایت نکنند اخراج میشوند. این نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی افزود افراد نیمه برهنه، افراد وابسته به جریانهای معاند، مقاومت در مقابل تذکر و خارجی های فاقد اسناد قابل قبول از جمله مواردی است که پلیس میتواند آنان را بازداشت کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برای شما شنونده خوبمون تدارک دیدیم. اسرائیل از 10,000 فلسطینی خواست رفح را ترک کنند.
ما می‌دونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه را ترک کردند احتمالاً از 300,000 نفر بیشتر شده.
آیا 7 ماه جنگ بی امان در غزه اسرائیل را به اهداف تعیین شده‌اش رسانده است؟
جمع‌بندی کلی کنیم، با توجه به این آسیبی که به جهت هویتی، به جهت حیثیتی، به جهت تصویر اسرائیل بهش وارد شده و از دست دادن یک بخشی از همپیمانانش حمله به غزه، نتونست اهدافش رو به شکل کامل محقق کنه و آسیب‌های زیادی هم به اسرائیل زد، اما شکست مطلق هم نبوده.
وزیر کشور جمهوری اسلامی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی میگوید خواستار تغییر سبک زندگی مردم از وارداتی به سبک ایرانی اسلامی است.
وقتی یک سیستم خودش بحرانزاست، خودش آسیب اجتماعی اقتصادی تولید می‌کند، نمی‌توان از اون انتظار داشت که این آسیب‌ها را حل بکند.
عزیزان، همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه، اسرائیل به ده ها هزار فلسطینی دیگر گفته است که رفح را ترک کنند. بخشی از رفح که چند روز پیش خیابانهایش مملو از مردم محلی و آوارگان بود، حالا دیگر خالی از سکنه شده. مردم غزه هم میگویند که هیچ جای امن دیگری برای رفتن ندارند و جانشان دائما در خطر است. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
دانیل هزاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، شب گذشته تایید کرد که عملیات ارتش در رفح ادامه پیدا خواهد کرد، ولی گفت که این عملیات محدود تاکتیکی و ارتش از ورود به مناطق بسیار پرجمعیت خودداری خواهد کرد. ما میدونیم که تا روز گذشته تعداد ساکنین رفح که این منطقه رو ترک کردن احتمالاً از 300 هزار نفر بیشتر شده و همزمان با اون ارتش اسرائیل از روز جمعه به منطقه جبالیا در بخش شمالی باریکه غزه برگشته، چون از اونجا یک سری حملات راکتی شدید در روزهای اخیر متوجه اسرائیل شد و حتی همین ساعات گذشته که بندر اشکلون مورد حمله بود و در اشکلون 3 نفر زخمی شدند و در شهر برشوا در جنوب اسرائیل حملات راکتی که انجام شد برای اولین بار در 5 ماه اخیر بود. اسرائیل 3 هدف داره از عملیات جنگی در غزه که نتانیاهو این 3 هدف رو در گفتگوی روز جمعه با برنامه آمریکایی دکتر فیل تکرار کرد. یکی آزادی 132 شهروند اسرائیلی رو بوده شده که کماکان اسیر دست حماس هستند، اینکه حماس توانایی های نظامی خودش رو از دست بده، و سوم اینکه حماس دیگه تهدید امنیتی برای مردم اسرائیل نباشه. در رویکرد اسرائیل و آمریکا مسلمه که تفاوت بسیار زیادی وجود داره. اسرائیل معتقده که آمریکا آنگونه که باید عمق خطرات و تهدیدات برای مردم اسرائیل رو کاملا درک نمی‌کنه و این اسرائیل هست که باید خودش بره و آخرین یگانهای حماس رو از بین ببره، چه بسا که همین پیشروی نیروی ارتش اسرائیل در مرز رفح هم و کنترل گذرگاه رفح هم با همین هدف انجام شد. ولی در برابر ما می‌بینیم که خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی شب گذشته در چند شهر اسرائیل تظاهرات کردند. گروه زیادی از مردم هم به اونها ملحق شدند. بعد از ناکامی مذاکرات هفته اخیر در قاهره، دولت رو تحت فشار قرار دادند تا این گفتگوها رو کماکان ادامه بده و از جان گروگان‌ها صرف نظر نکنه. مخصوصاً که دیروز گروه افراطی حماس یه فیلم چند ثانیه‌ای پخش کرد از یک گروگان مرد 51 ساله و گفتش که این مرد کشته شد. در کنار این ما واکنش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل رو هم بذاریم، که امروز در یک سخنرانی ویدیویی برای یک کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی به مردم غزه که در کویت برگزار میشه تأکید کرد که باید آتش‌بس فوری بشردوستانه برقرار بشه، ولی باز هم اینو گفت که همه گروگان‌های اسرائیلی باید آزاد بشن و کمک‌های بشردوستانه به غزه بیشتر بشه. دولت اسرائیل میگه که من به امنیت و مرزهای خودم متعهد هستم، نه به آنچه که دیگران از بیرون میگن، و متوجه عمق خطرات برای مردم اسرائیل میشن.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از اون میشنیدیم. اما پس از 7 ماه جنگ بی امان و بیش از 30 هزار کشته که حتی رقمی که حتی اسرائیل هم به اون معترفه، و با تمام قولها و وعده های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات این کشور در مورد نابودی کامل حماس و آزادی گروگان‌ها به نظر میرسه که اهداف هیچ کدام محقق نشدند، هیچ، بلکه اوضاع بی سر و سامان‌تر هم شده. رادیو فردا در این باره نظر کارشناسی و تحلیل محمد قائدی، پژوهشگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو جویا شده.
در ابتدای جنگ اسرائیل سه هدف رو اعلان کرد، یعنی نابودی حماس، آزادی گروگان‌ها و تهدید امنیتی غزه رو از بین بردن. در هر سه هدف‌ها نه میتونیم بگیم موفقیت چشمگیری داشته و نه اینکه به شکل کامل شکست خورده. اگر بخوایم از یک موضع بی‌طرفانه نگاه کنیم، اسرائیل در جنگ تنها تونست دو گروگان رو آزاد کنه و بیشتر گروگان‌ها از طریق مذاکره آزاد شدن یا کشته شدن در حال حاضر یا در اختیار همچنان حماس هستند. بنابراین در این هدف اسرائیل موفقیت چشمگیری نداشت. در خصوص نابودی حماس، ما حتی می‌بینیم که در نقاطی از شمال نوار غزه و مرکز نوار غزه که قبلا آقای نتانیاهو اعلام کرده بود که این نقاط پاکسازی کامل شدن، حماس همچنان داره عملیات انجام میده. مثلا در جبالیا یا در شهر مثلا سدیروت که در اسرائیل هست، این یکی از اون شهرهاییه که در 7 اکتبر مورد حمله حماس قرار گرفت. همچنان این شهر داره موشک باران میشه و تازه در 3-4 هفته گذشته یک بخشی از ساکنین شهر، اسرائیلی‌ها به این شهر برگشته بودند با این تصور که اونجا امنیت برقرار شده. بنابراین می‌بینیم در خصوص نابودی حماس هم اسرائیل کاملا موفق نبوده، اما من فکر می‌کنم که کاملا شکست هم نخورده. تونسته یک بخشی از نیروهای حماس رو نابود کنه، گرچه که به گواهی آقای آنتونی بلینکن بیشتر کسانی که کشته شدن شهروندان فلسطینی هستند تا اعضای حماس. و در خصوص موضوع سوم هم، یعنی اینکه غزه رو از شکل تهدید امنیتی خارج کنه، ما می‌بینیم که همچنان از غزه راکت پراکنی میشه به سمت اسرائیل و در این هدف هم موفق نبوده. اما بجز این سه هدف اعلانی، من تصور میکنم که اسرائیل دو هدف دیگه هم داشت که اینها رو به شکل مشخص اعلام نکرد. یک هدف این بود که این امید رو داشت که ساکنان غزه رو به سمت صحرای سینای مصر برانه و اگر که غزه خالی از جمعیت میشد، میتونست مشابه بخشی از سرزمین‌های دیگه فلسطینی اون رو به تصرف در بیاره. و خب این هدف محقق نشد به دلیل اینکه اولا مصر در مقابل این به شدت مقاومت کرد و دو اینکه خود ساکنان غزه هم خیلی تمایل نداشتن که به مصر برن، چون نگران این بودن که تجربه 1948 تکرار بشه. بنابراین این یک موضوع بود که اسرائیل بهش نرسید، اما هرگز اعلانش هم نکرد. اما موضوع دوم هم نابودی یک بخشی از تونل‌ها بود که من فکر می‌کنم در این هدف اسرائیلی‌ها موفق بودن، نه به شکل کامل اما تونستن یک بخشی از تونل‌های حماس رو از بین ببرن. من حیث المجموع اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی کنیم، با توجه به این آسیبی که به جهت هویتی، به جهت حیثیتی، به جهت تصویر اسرائیل بهش وارد شده و از دست دادن یک بخشی از همپیمانانش، حمله به غزه نتونست اهدافش رو به شکل کامل محقق کنه و آسیب‌های زیادی هم به اسرائیل زد، اما شکست مطلق هم نبوده.
آقای قائدی، با توجه به فشارهای بین المللی بر دولت بنیامین نتانیاهو و به ویژه انتقادهای واشنگتن از راهبردهای نظامی اسرائیل و همچنین اعتراضات و خواست افکار عمومی این کشور برای کاهش اقدامات نظامی و تمرکز بر آزادی گروگانها حتی به قیمت قبول آتش بس با حماس، اینها این پرسش رو برمی‌انگیزه که از دیدگاه شما چه راههایی حالا برای دولت اسرائیل و پایان جنگ غزه میشه متصور بود؟
این خیلی سوال خوبه به جهت اینکه معطوف به آینده است. من فکر میکنم ما در دو مورد میتونیم صحبت کنیم، در خصوص آینده نزدیک و یک مقدار آینده دورنما و دورتر. در خصوص آینده نزدیک، دولت نتانیاهو در وضعیت بسیار بدی قرار داره، وضعیت شکننده هم است. اگر که حمله به رفح رو تکمیل کنه، این به معنی کشته شدن ده ها هزار غیر نظامی دیگر است، به این دلیل که تراکم جمعیتی در اون منطقه بسیار بالاست و اینها رو داره میبره به سمت اردوگاه الماواسی که یک منطقه بسیار کوچیکه، ظرفیت به هیچ عنوان 1,400,000 جمعیتی که در رفح هستند رو نداره. بنابراین میتونه به اسرائیل حتی بیش از این هم باعث بشه که فشار وارد بشه، فشارهای بین المللی. از طرف اگر که این عملیات در رفح رو تکمیل نکنه، این به این مفهومه که ممکنه که دولت آقای نتانیاهو سقوط کنه، چون آقای اسموتریچ و بنگویر و اعضای تندروی کابینه تهدید کردن که اگر عملیات در رفح تکمیل نشه، اونها از کابینه خارج میشن و کابینه ممکنه سقوط کنه. بنابراین در وضعیت بسیار شکننده ای و سقوط کامیده به این مفهومه که دولت آقای نتانیاهو در وضعیتی قرار خواهد گرفت که احتمالاً باید پاسخگوی افکار عمومی و نه تنها افکار عمومی بلکه دادگاه‌ها در اسرائیل باشه به خاطر عملکردش هم در خصوص موضوعات و مشکلاتی که قبل از حمله حماس در 7 اکتبر بوده و هم به جهت شکست اطلاعاتی امنیتی در 7 اکتبر. این وضعیت فعلی هست و اگر که آقای نتانیاهو کنار بره کسی مثل آقای بنی گنتس شانس بسیار بالایی در انتخابات داره. اما اگر به شکل بلند مدت بخوایم نگاه کنیم، مهمترین چیزی که میتونه حماس رو، سلاح حماس رو بی‌اثر کنه اینه که هدف حماس، یعنی اون چیزی که ازش به عنوان مثلا یک دولت فلسطینی نام میبره، اون بتونه توسط مذاکرات به نتیجه برسه و این بهترین به نظرم ابزاریه که میتونه گروه‌های تندروی مثل حماس رو بی‌اثر کنه. بنابراین راهکار دو دولتی به نظرم این که دولت بعدی که بر سر کار میاد بتونه این راهکار رو پیش ببره، بهترین موضوع برای اینه که امنیت هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها رو بهشون برگردونه. و اما این چیزیه که به هیچ عنوان دولت نتانیاهو و حزب لیکود نمیپذیره. احتمال اینکه احزاب دیگه‌ای بتونن این رو پیش ببرن در اسرائیل بیشتره، مثل مثلا حزب اتحاد ملی که همون آقای بنی گنتس و آقای گادی آیزنکات این حزب رو الان دارن رهبری میکنن.
با تحلیل محمد قائدی، پژوهشگر و مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا آشنا میشدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که هستید. بشنوید که ایران دو جامعه در یک کشور، موضوع گفتگوی اخیر سایت آزاد است که بین محمد رضا جوادی یگانه دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و عباس کاظمی جامعه شناس برگزار شد و در آن تقابل روزافزون بخش قابل توجهی از جامعه با سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی حکومت بررسی می‌شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
45 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حالا و تقریباً هر روز صحنه‌هایی از برخورد خشن ماموران حکومت با مردم، به خصوص زنان، در پیش چشم عابران ثبت می‌شود. برخوردی که به بهانه حفظ آنچه ارزش‌های نظام اسلامی همچون حجاب عنوان شده صورت می‌گیرد. این موضوع بیانگران است که جمهوری اسلامی برای همسانسازی عموم مردم با هنجارهای خود، به ویژه در حوزه سبک زندگی جوانان و زنان، هرچند موفق نبوده اما همچنان آمرانه و خشن برخورد می کند. این تضاد همچنان ادامه دارد، یعنی تضاد ارزش‌های جمهوری اسلامی با باورهای بخش قابل توجهی از شهروندان، به ویژه زنان و جوانان. اما حالا و در سالهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که برای نمونه زنان در ایران برای مقابله با اشکال تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی با مردان و همچنین تحمیل سبک زندگی مثل تحمیل حجاب از سوی حکومت به طور گسترده به میدان آمدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم با فشار بیشتر پلیس طرح‌ها و لوایحی تهیه کرده یا در حال اجرای آن است که این تضاد را تقویت می‌کند، موضوعی که به تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران انجامیده. چنانچه پیشتر هم فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شماره پاییز سال 1400 بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، آمارهای جالبی از تضاد میان هنجارهای حکومت و هنجارهای مردم منتشر کرد. نتیجه‌ای که در مجموع و به طور میانگین همراهی تنها 15-20% جامعه با هنجارهای حکومتی و مورد تایید جمهوری اسلامی را یادآور می‌شد. حالا و به تازگی هم عباس کاظمی جامعه شناس در گفتگویی که به کوشش سایت آزاد انجام شده گفته که جمهوری اسلامی اگر 20 سال دیگر به همین شکل تقابل ادامه دهد، میزان دینداری کمتر از 10% می‌شود.
اگر 20 سال دیگه جمهوری اسلامی با همین فرمان جلو بره، میتونه دینداران زیر 10% میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خب منی که فرض کن مراسم که انجام میدم دوست ندارم اتفاق بیفته، پس این برخورد تو رو نمیپذیرم. من اعتقاد دارم به جایی داریم میرسیم که علمای دینی هم معترض میشن، برای اینکه بین اینکه یک حکومت دینی باقی بمونه، بین اینکه دین باقی بمونه، برای بقای دین، به بقای دین رأی میدن.
در مقابل ما محمد رضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، میگوید که تلقی دینداران سنتی و آنها که همچنان به نوعی همپیمان جمهوری اسلامی هستند این است که فردای براندازی حکومت جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود.
بخش مهمی از کسانی که این طرف قرار میگیرند دینداران سنتی هستند، کسانی که به صورت عادی لزوماً ارتباطی با جمهوری اسلامی میتونن نداشته باشن، اما مشکل اینه که اینا هم احساس میکنن که در طرف مقابل پیشنهادی که میشود فردای براندازی جایی برای دین و جایی برای دینداران نخواهد بود در ایران. اگه شما جایی برای دین و جایی برای دینداری باقی نذاری یا تریبونی که وجود داره چنین نگاهی رو داره، آدم ها ساکت میشن. طبیعی اینه که دیندار سنتی به این معنا ممکنه برای دفاع جمهوری اسلامی اسلحه ور نداره، ولی مخالفت هم نمی کنه.
با این همه و با وجود تمام این کشمکش ها که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم دیده می شود، از یک سو می توان هر روز به تقابل پررنگ تر نظریات حکومت درباره مثلا حجاب تحمیلی یا تحمیل سبک زندگی مورد تایید جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به نقد و مخالفت گسترده در جامعه با مواضع حکومت درباره تحمیل این سبک زندگی اشاره کرد. چالشی که به باور بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی میتواند در تاریخ معاصر ایران سرنوشت ساز باشد.
در امتداد گزارش همکارم بنیامین صدر از جمله در مورد سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی حکومت بشنوید که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در گفتگو با سایت شفقنا درباره برنامه‌های دولت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گفته که بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فرهنگ وارداتی و شیوه ها و سبک زندگی غیر بومی و غیر سنتی است که به جامعه ما تحمیل شده است. او گفته سبک زندگی ایرانی اسلامی باید جایگزین سبک های وارداتی شود. رادیو فردا در گفتگویی با الی خورسندفر، جامعه شناس ساکن ترکیه، از او پرسیده که سبک زندگی ایرانی اسلامی کدام است و اساساً حکومت ها تا چه اندازه مجاز به تعیین سبک زندگی مردم یک جامعه هستن.
وقتی صحبت از سبک زندگی به میان میاد، چیزی که به ذهن متبادر میشه مجموعی از رفتارها و فعالیت‌های فردی هست که اگرچه مؤلفه‌های اجتماعی هم داره در درون خودش، ولی بیشتر از این که اجتماعی باشه مربوط به فرد و شیوه‌های اون، ایده‌هایی که در سر داره، فرایندی که اجتماعی شده، مربوط به همه اینها هستش. بنابراین با توجه به تعریف، اساساً هیچ اقتدار سیاسی نمیتواند سازوکارهای سیاست‌هایی رو پیش بگیره که برای افراد تعیین کنند که چه سبک زندگی داشته باشند، مگر اقتدار سیاسی که مبتنی بر تمامیت خواهی باشه، یعنی یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی باشد که بخواهد بر حتی عرصه‌های خصوصی انسان‌ها هم تسلط داشته باشه، شیوه‌ای که جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها اتخاذ کرده، در ابتدای استقرار بسیار نسبت بهش پایبند بوده و تبلیغاتی رو برای اون در نظر گرفته بود و خب شرایط جامعه هم بسیار مهیا بود که این اقتدار سیاسی بتواند آنچه را که می‌خواهد در جامعه نهادینه کنه. اما شرایط امروزه به گونه شگرفی تغییر کرده که بخشی از اون تغییرها محصول مدرنیته است که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی رو تغییر میده. وقتی که یک وزیر یک دستگاه سیاسی اشاره مستقیم به این دارد که این سبک پوشش آنی نیست که مد نظر ما و مد نظر ایدئولوژی ما هستش، باز گشت جامعه رو به ارزش‌های خانواده می‌داند. چرا؟ برای اینکه برای این دستگاه سیاسی پدرسالاری و سلسله مراتب قدرتی که در یک خانواده پدرسالار با اون ارزش‌ها رونمایی میشه، دقیقاً همون سلسله مراتب قدرتی است که در دستگاه سیاسی و طبیعی است که می‌خواهد برگردد به سبک زندگی که در ابتدای استقرار تمام تلاشش بر اون بوده و اکنون آرزو و هدفش است.
خانم خورسندفر، بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران آسیب‌های اجتماعی از جمله پشت بام‌خوابی، قبرخوابی، تنفروشی، زباله‌گردی، کودکان کار، کیف قاپی، زورگیری، اعتیاد و بسیاری دیگر رو به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی و به قهقرا رفتن اقتصاد خانواده‌ها تلقی می‌کنند. اونها میگن کار ترمیم این آسیب‌های اجتماعی بر عهده دولته. از سوی دیگه فسادهای مختلف مقامات و ناکفایتی اونها رو هم دلیل مهمی می‌دونن توی این رابطه، چرا که مبالغ آنچنان نجومی هستند که واقعا اگر که این فساد نمی بود مشکل گشای درد مردم می شد. حالا با توجه به طرح نور که یک ماه بگیر و ببنداش ادامه داره، تصور می کنید دولت باز هم در همین راستا برای حل بقیه مشکلات و الگوی سبک زندگی مردم به گفته خودش گام بر می داره؟
جمهوری اسلامی در طی تمام سالهای حکومت داری به گونه‌ای سیاست داشته و این سیاست رو اجرایی کرده که خودش منبع تولید بحران بوده است، منبع تولید آسیب‌های اجتماعی بوده است و اساساً قدرتش را در بروز برخی از این آسیب‌های اجتماعی اساساً تلقی می‌کرده. بنابراین وقتی یک سیستمی خودش بحران‌زاست، خودش آسیب اجتماعی اقتصادی تولید می‌کند، نمی‌توان از او انتظار داشت که این آسیب‌ها را حل بکند. جمهوری اسلامی قطعاً سیاست‌های مشوقانه برای سبک زندگی اسلامی نخواهد داشت، چون که خودش به درستی هم می‌داند که دیگر اون دستگاه تبلیغاتش کار نمی‌کند، مگر اینکه برای بخشی از وفادارانش خب اونها هم اساساً نیازی به این دستگاه تبلیغاتی ندارن. بنابراین آنچه که در این برهه و در این فاز برایش مانده جز توسل به خشونت و افزایش خشونت راه دیگری نیست.
خانم خرسندفر، پرسش مهم اینه که آیا موفق خواهد شد؟
آیا موفق خواهد شد؟ جمهوری اسلامی این شیبه ها را در ابتدای استقرار هم داشته. نگاهی به وضعیت جامعه داشته باشیم. به نظر شما موفق بوده است؟ نه به نظر شما، نه به نظر من، نه به نظر افکار عمومی موفق نبوده و نخواهد توانست از طریق سازوکارهایی که داره تغییر بده جامعه رو. به نظر من خودش هم این را میداند و به نقطه‌ای رسیده جمهوری اسلامی بر یک گفتمانی دارد تکیه می‌کند مبتنی بر اینکه این جامعه چه بخواهد چه نخواهد میبایست تمام سیاست‌های مد نظر آن را اجرایی بکند، یعنی یک شکل عریانی از خشونت و شکل عریانی از تسلط رو داره به نمایش میذاره. قطعاً در این راستا مجبور هست سازوکارهای خشونت بارش رو هم افزایش بده، ابزارهای خشونتش رو هم افزایش بده. کار به جایی میرسه که نهادهای نظامی هم ریزش پیدا میکنه. اینجاست که اون اتفاق میفته که برش تأکید میشه که نظام‌های سیاسی نمیتوانند با خشونت بقا داشته باشند. جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد و اصرار بر ادامه سیاست‌هایی که از هم اکنون از ترومن شمس است که موفق نخواهد شد چیزی جز این وضعیت فروپاشی رو براش رقم نخواهد زد، وضعیت فروپاشی که اون رو هر لحظه به آستانه سرنگونی نزدیکتر خواهد کرد.
وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستار تغییر سبک زندگی مردم از وارداتی به سبک ایرانی اسلامی شده است. آنچه که علی خرسندفر جامعه شناس میگوید ممکن نخواهد بود برای جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آگهی تازه منتشر شده برای معرفی آیپد پرو که نوع جدید اون چنان واکنش‌های منفی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که شرکت اپل مجبور به عذرخواهی شده. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
یک پرس هیدرولیک تقریباً تمام ابزارهای خلق هنری از پیانو و دستگاه‌های ضبط صدا گرفته تا قوطی‌های رنگ و کتاب و مجسمه را در هم می‌کوبد و خرد می‌کند. حاصل پرس شدن همه اینها که هنرمندان و نویسندگان طی قرن‌ها از آنها استفاده کردند، محصول تازه شرکت اپل است. آیپد پرو جدید که شرکت اپل می‌گوید هم قوی‌ترین و هم نازک‌ترین آیپد است. این خلاصه آگهی تبلیغاتی بود که شرکت اپل روز شنبه گذشته منتشر کرد. اما از آن زمان تا کنون موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. در این میان چند چهره معروف نیز این آگهی را محکوم کردند. هیو گرانت بازیگر انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آگهی نشان دهنده به گفته او تخریب تجربه انسانی است. اما این آگهی در شرایطی منتشر شد که بسیاری از مشاغل در میانه اخبار مربوط به هوش مصنوعی نگران از دست رفتن شغل‌ها کنونی خود و جایگزین شدن آنها با تکنولوژی‌های پیشرفته هستند. برخی در واکنش به انتشار این آگهی گفتند که این تبلیغ تصویر روشنی از صنعت امروز به دست می‌دهد. جاستین بیتمن، هنرپیشه آمریکایی، نوشت که این تبلیغ هنرها را خرد می‌کند. بیشتر بازیگران و فیلمنامه‌نویسان هالیوود که سال گذشته اعتصاب کرده بودند، گفتند که استودیوهای فیلمسازی با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند مضامین تصویری و نوشتاری خلق کنند که در عمل جایگزین کار بازیگران و نویسندگان شود. حجم انتقادات به این تبلیغ آنقدر زیاد شد که اپل مجبور به عذرخواهی شده است. تور میهرن، معاون بخش بازاریابی اپل، در بیانیه‌ای اذعان کرد که این شرکت با این ویدئو در نشان دادن هدف خود موفق نبوده است. به گفته او، هدف اپل این است که روش‌های بیشماری را که مردم بیان می‌کنند و ایده‌های خود را از طریق آیپد زنده می‌کنند، جشن بگیرد. اما اپل با این ویدئو به نتیجه نرسید و متاسف است. اپل همچنین تصمیم گرفته که برخلاف برنامه‌ریزی اولیه، این تبلیغ را در تلویزیون پخش نکند.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. فرصت کوتاهی دارم عزیزان، در مورد ایران دو جامعه در یک کشور نظری ندارید؟ تضاد و تقابل بین گروه‌های بزرگی از مردم ایران با جمهوری اسلامی در اون مورد چه؟ 20420-725-970-30 در واتساپ در اختیار شماست. تا 30 دقیقه دیگر، خدا نگهدار.